بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا شيء آخر، وهو أن الموضوع في مثل هذه المسائل يكاد يرجع إلى الإهمال إذا لم تعلق أو لم تعلق بحصر ولا يكون عنها جواب. اللهم إلا أن تجعل تلك الإنسانية كأنها مشار إليها أو لا كسرة فيها. بحث درباره این بود که خود ماهیت که به صورت یک مفهومی در ذهن انسان منعکس میشه، اگر توجه سلام علیکم معطوف به خود ماهیت بشه و به هیچ چیز دیگری ما توجه نکنیم، این غیر از خودش نخواهد بود و هیچ حکمی برایش ثابت نمیشه و حتی نقیضین قابل ارتفاع است ازش. میشه گفت لا موجود ولا معدوم، لا واحد ولا کثیر الی آخر. در این باره توضیحات مفصلی شیخ دادن که همونطور که بعضی برادران متفتن شده بودن، اگر اصطلاح حمل شایع و حمل اولی در اون زمان یک اصطلاح جا افتاده ای بود، خیلی احتیاج به این تفصیلات نبود. به دنبال اون این نکته هایی را مربوط به همین مسئله شیخ مورد تنبه و توجه قرار میده. از جمله اینه که معمولا ما در منطق قضایا را اینجور تقسیم میکنیم، میگیم گاهی موضوع قضیه طبیعت مطلقه هست، انسان مطلق به نحو علل اطلاق موضوع قضیه واقع میشه و چنین قضیه رو میگیم قضیه طبیعیه. مثلا میگیم الانسان نوع، یا احکامی برای ثابت میکنیم که مال طبیعت الانسانه. و یا اینکه احکام در واقع مال افراد انسانه و ولو اینکه ما به طبیعت نسبت میدیم، ولی حکم حقیقتاً برای افراد ثابت میشه که باز بر دو قسمه، یا افراد موجود مفروض و یا اینکه نظری به وجود بالفعلشون نیست. یک دسته رو میگیم قضایای خارجیه و یک دسته میگیم قضایای حقیقیه. و اون وقتی راجع به افراد باشه، یا این است که سور قضیه کل است میشه قضیه کلیه، و یا بعض است که قضیه جزئیه میشه، و یا شخص خاصی هست که میگیم قضیه شخصیه. این تقسیم رو در منطق کردن. خب حالا ما وقتی اثبات میکنیم که یک اعتباری برای ماهیت هست که حتی قید اطلاق هم درش اخذ نمیشه، در قضیه طبیعیه طبیعت به قید اطلاق موضوع بود، حالا ما اگر اصلا این قید را هم اعتبار نکنیم، این امر شیء زائدی بر نفس طبیعت و نفس مفهوم کلی بدانیم، این قضیه از نظر منطقی چه جزء کدوم قضایه هست؟ جزء قضایه طبیعیه هست؟ قضایه خارجیه؟ حقیقیه هست؟ کلیه هست؟ جزئیه هست؟ چیه؟ چه حکمی داره این قضیه؟ شیخ می‌فرماید چنین قضیه‌ای از نظر منطقی به اصطلاح منطقی قضیه مهمله است. این سور نداره. قضیه که سور نداشته باشه از نظر منطقی قضیه مهمله. اما اینو باید توجه داشته باشیم که این قضیه مهمله در منطق غیر از مهمله در اصطلاح اصولیگین است. یا ادبا مثلا گاهی قضیه حکمی را برای طبیعتی ثابت میشه، معلوم نیست که مال کل طبیعته یا مال بعض افراده، سور اهمال شده، ولی در واقع یا مال کل الافراده یا مال بعض الافراده، یعنی ابهامی داره قضیه، معلوم نیست که این حکم مال کل افراد یا مال بعض افرادی. این یک اصطلاحی است در قضیه مهمله. به این اصطلاح نه، به اصطلاح دیگری که اگر ما قضیه نفس و طبیعه شد مجردن ان جمیع القیود، حتی از قید اطلاق و از قید تجرید، که مجردن که میگیم این فقط جنبه حال داره، قید نیست، قید الموضوع نیست، فقط اشاره است به این که موضوع هیچ قیدی نداره. اگر چنین قضیه ای داشتیم به ماهیت منحیسوهیه، همین که میگیم ماهیت منحیسوهیه، این قضیه میشه قضیه محمله به اصطلاح خاص منطقی. هاهنا شیء آخر، در اینجا یه نکته دیگری وجود داره که باید تذکر بدیم و هو ان الموضوع فی مثل هذه المسائل، بحث درباره مسائلی بود که از در باره طبیعت شیء سوال میشد، که طبیعت من حیثیه، ماهیت من حیثیه، هل واحد او کثیر، جزئی او کلی، نمیدونم موجود او معدوم. قضیه موضوعی که در این قضایا واقع میشه، فرض ما این است که نفس و طبیعت ماهیت من حیثیه هست. خب وقتی چنین موضوعی برای قضیه واقع شد، این قضیه چه نوع قضیه‌ای خواهد بود؟ یکاد و یرج و الال اهمال، این تقریبا برمیگرده به اهمال، که انهو موضوع در اینجا قضیه ایست بیسور، یعنی محصوره نیست، در مقابل قضیه محصوره که سوری دارد کل یا جز، این قضیه ایست بدون سور. به این اصطلاح معامله هست، نه اینکه یعنی ابهام دارد، سورش ذکر نشده و معلوم نیست که آیا کل است یا جز، نه اصلا کل و جز این مطرح نیست. ولا یکون انها جوابون، چنین قضیه ای که از کل و جز مبراست و سور ندارد، طبعا هم جوابی نخواهد داشت که آیا این حکم مال کل است یا مال جز است، اصلا کل و جز این مطرح نیست. احد النقیزین ثابت هست براش یا ثابت نیست؟ نه خیلی، هیچ کدوم احد النقیزین اصلا برای این ثابت نیست. در اینجا پاسخی به احد طرفه نقیز هم نخواهد داشت. اللهم الا ان تجعل، مگر این که شما در کلام ولو میگید انسانیت موضوع بحث است، انسانیت منحیسوهیه، ولی این را عنوان قرار میدید برای انسان خارجی، به صورتی که واقعا حکم مال ماهیت منحیسوهیه نیست. اگر هم میگید منحیسوهیه، در این حال این ماهیت را عنوان مشیری قرار میدید، وسیله قرار میدید برای اینکه ذهن متوجه بشه به انسان خارجی، که انها مشارون الیها اولا کثرت فیها، به یک صورتی تلقی میکنیم که یه امر واحدیست، کثرت ندارن. اگه اینجور باشه، فهین ازن لا یکون قولنا من حیثیه انسانیتون جزء من الموضوع، لانه لا یصلح ان یقال ان الانسانیت التی هی من حیثیه انسانیتون. اگر واقعا روی قید انسانیت تکیه بشه و این جزء موضوع قضیه باشه، این میشه قضیه همون که گفتیم برمیگرده به اهمال. اما اگر گفتیم انسانیت و منظورمون این بود که اشاره کنیم به ماهیتی که در خارج موجود است و افرادی داره یا افرادی ندارد، یک فرد مثلا بیشتر نداره، اگر به این صورت بود، این دیگه واقعا من حیث انسانیت لحاظ نشده، این من حیث انسانیت دیگه قید موضوع نیست. الا وقد عادت مهملتن، اگر این را اخذ کردیم و جزء موضوع قرار دادیم، قضیه بازگشتش به همون قضیه مهمله میشه که گفتیم. فان قیل تلک الانسانیت التی هی من حیث انسانیت، موضوع قضیه را اینجوری قرار دادیم، تلک که اسم اشاره هست و اشاره کردیم به انسانیت، منتها من حیث انسانیت هم آوردیم، هم اسم اشاره آوردیم گفتیم تلک الانسانیه، هذه الانسانیه، هم قید من حیث انسانیت آوردیم. این در واقع یکی از این قیدها لغزه. این دوتا شاو روی هم ملاحظه کردن، این جمع بین دو امریست که نشاید، با هم دیگه نمیسازه. اگر واقعا انسانیت من حیث انسانیت هست، این دیگه تلکه نمیخواد، حاضهی نداره. خود همین اضافه کردن عنوان اشاره چیزی زایده بر انسانیت. یا باید این تلکه را یک قید ملغایی تلقی کنی، یا اون من حیث انسانیتی که گفتید چیز لغویست. اگر تلکه را ملغا کردید و تکیتون روی من حیث انسانیت بود و واقعا قید موضوع بودی من حیث انسانیت، یعنی واقعا خواستید موضوع بدون هیچ قید و شرطی باشد، این برمیگرده به یک قضیه مهمله به اصطلاح خاص منطقی. یکون و قد وقع الیه الاشاره، وقتی تلک گفتید یه اشاره ای شد، این اشاره زاید بر اصل طبیعته، فزاد خلال انسانیه، پس دیگه انسانیت من حیثیه نشد، شد انسانیت با قید اشاره. ثم انساهل نافی ذلک، حالا اگر این مسامحه را کردیم و این تلکه را ملغا دانستیم، واقعا خواستیم بگیم که همون نفس و طبیعه ملحوظه، این تلکه‌ای که گفتیم این در یه لفظیست و تکیه روش نیست، فیکون طرفان من المسئله مسلوبین آنها، اگر گفتید تلک الانسانیت المشار من حیثیه، تلک الانسانیت من حیثیه و تلکش را زائد و لغو تلقی کردید، این را مسامحه کردید، در حقیقت یعنی الانسانیت من حیثیه. حالا سوال میکنید که الانسانیت من حیثیه واحدون او کثیر، جوابش این است که هر دو مسلوب است ازش. فیکون طرفان من المسئله، دو طرف سوال مسلوب این آنها، هر دوش سلبی شن از این ماهیت. ولم یجب ان یکون واحدا او کثیرا، هیچ ضرورتی نداره که حتما یا واجب باشه یا کثیر. ممکنه به ذهن بیاد که این ارتفاع نقیزه این است، ولی نه، این ارتفاع نقیزه این نیست، برای اینکه ارتفاع نقیزه این به لحاظ وجود احد نقیزه این است، به لحاظ ظرفی است که شی متصف به وجود عدم میشه، یعنی به لحاظ حمل شایع. اون جایی که پای طبیعت در کار است فقط طبیعت منیسویه مفهوم است، هر مفهومی غیر خودش ازش مسلوب است، خواه مفهوم این نقیز باشد یا مفهوم اون نقیز باشد، هر دو اون دو تا مفهوم از این مفهوم مسلوب است. ارتفاع نقیزه این لازم نمیاد، لازم نیست که حتما این انسانیت واحد باشد او کثیر، هوه هوه او غیر، بگیم انسانیت که هست انسانیت زید این انسانیت امر است یا غیر آن است، انسانیت من حیثیه، نه این انسانیت زید است و نه غیر انسانیت زید است، نه انسانی اینیت برش هم میشه نه غیریت، فقط انسانیت انسانیت است بس، مفهوم انسانیت دیگه توش این و انسانیت زید یا غیر و انسانیت زید توش نخواهید، هم اینیت ازش مرتفع است هم غیریت، الا على معنا انه لا بد له ان يكون، مگر یه جوری تلقی کنید سوال را که حتما باید احد الطرفین در جواب قرار بگیره، یعنی سوال از هم شایع باشه، باید سوال را جوری مطرح کردید که اگر یکی از طرفین را مجیب انتخاب نکنه لازمش ارتفاع نقیزه خواهد بود. الا على معنا انه لا بد ان يكون هو هو او غیر، جوری انسانیت رو در نظر بگیرید که حتما یا باید این باشد یا غیر، یعنی یکی از طرف نقیز این نقیز را یا طرف این نقیز را باید برش حمل کنید، اون کجاست؟ اون جایی که قضیه از باب حمل شایع باشه. فهینه ازن نقول لا بد لها من ان تصير غيرا بالاعراض، خب اگر بپرسند که انسانیت آیا انسانیتی که در زید است غیر از انسانیتی است که در امر است یا نه، اینجا اگر غیریت برش هم میشه من حیثیه انسانیتون نیست، برای اینکه من حیثیه انسانیت که غیر از انسانیت چیزی نیست، وقتی بخواد غیریت را برش حمل کنید یک امریست زائد بر ذات ماهیت، طبعا باید به امور عرضی باشد. این صفت غیریت که برش حمل میشه به سبب اعراض است، نه به سبب ذاتش. از لا توجد البته الا مع الاعراض، سوال سر وجود خارجیشه، یعنی حمل شایع بود، سوال شد که وجود خارجی انسان در زید غیر از وجودش هست در عم یا عین اوست. سوال در وجود بود، وجود خارجی بدون همراهی با اعراض مشخصه نخواهد شد طبق مبانی مشاهین، و البته همه مشاهین هم نبه مبانی معروف که تشخص به وسیله اعراض مشخصه هست. روی این مبنا داره شیخ بحث میکنه، کلمات شیخ در این مباحث روی این مبناست. و خیلی عجیبه با اینکه فارابی قبل از شیخ این مسئله را حل کرده بود که تشخص به اعراض نیست، تشخص به وجوده، و شیخ به فارابی کمال احترام رو میذاره و از حرفای ایشون استفاده کرده، اما عملا در مباحث هر جا صحبت میشه همین رو مطرح میکنه که تشخص به وسیله عوارض است. از جمله همینجا، پس غیریتی که ما به ماهیت نسبت میدیم این لا یکون الا به واسطه اعراض، از لا توجد البته الا مع الاعراض، هیچ ماهیتی وجود پیدا نمی کند در خارج مگر توأما با اعراض مشخصه. و هین از این لا تکون مأخوذتا من حیث انسانیت، فقط در چنین حالی و از چنین دیدگاهی دیگه انسانیت من حیث انسانیت منظور نیست، برای اینکه انسانیت خارجی شد، انسانیت خارجی هم که توام با اعراض است، پس دیگه من حیثیه نخواهد بود. عبارت در بعدی در همه نسخه‌ای که بنده دیدم همینه که اینجا هست، فاذ لیست انسانیت امر فهیه غیر انسانیت، یه نسخه هم در پاورقی داره غیر انسانیتی بلا اعراض. بنده احتمال قوی میدم که نسخه اینجوری میبایست باشه، و از لیست انسانیت و امرن انسانیت زیدن فهیه غیر و انسانیتی من اعراض. ظن من اینه که نسخه اینجوری بوده، یه انسانیت زیدم اینجا بوده و افتاده. حالا روی همین مزنونم معنا میکنم، از اون نظر که انسانیت امر انسانیت زید نیست، یعنی یک اعتباری را در نظر گرفتیم که غیر بر انسانیت هم میشه. حالا اجازه بدید من اینو معنا کنم، حالا ممکنه جورای دیگه هم معنا کرد. روی این احتمالی که بنده عرض میکنم، چون که انسانیت امر انسانیت زید نیست فهیه غیر و انسانیتی، پس این انسانیت امر غیر از انسانیت زید است و این غیریتش به واسه اعراض است، فهیه غیر و انسانیتی بالاعراض. اما اگر این نباشه، اینجوری که مثلا اشاره فرمودن فاذ لیست انسانیت امرن، این اسمش برمیگرده به چی؟ خیلی خوب، بعدش که ایشون میفرماد فیکون لهذه الاعراض تأثیر فی شخص زیدن، زید که مطرح نبود که اینجا، این امری که اوورده اینجا، این قاعدتاً دیگه طبق همین محاورات عرفی امر رو در مقابل زید کار می‌برن، یه زیدی می‌بایست باشه که بگه این انسانیت امر این اون نیست، اون کدوم؟ روی همین که یکی از مؤیدات این که من خیال می‌کنم یک کلمه انسانیت زید اینجا افتاده اینه که بعد تکیه رو میاره روی شخص زید. اگر بنا بود که مسئله انسانیت مطلق در مقابل انسانیت امر بود، باید بگه انسانیت امر. اینه که من حدس قوی میزنم که یک انسانیت زید اینجا افتاده، یا از لیست انسانیت زیدن انسانیت امر، یا از لیست انسانیت امرن انسانیت زید. به هر حال یک کلمه اینجا افتاده و اون نسخه بعدیش هم انسانیت توهو باید باشه، غیر انسانیتیهی بلعرا. شاید هم یه معنای دیگه داره، من عقلم نمیرسه. فا فیکون لهذه الاعراض، بنابراین وقتی این اعتبار را در لحاظ کردیم که یک انسانیتی در زید است، یک انسانیتی هم در امر است، به تغایری بین دو این انسانیت هست که این تغایر هم ناشار به سبب اعراض خواهد بود، بنابراین اعراض، این اعراضی که مکتنف است به انسانیت زید با اون اعراضی که مکتنف است به انسانیت امر، اینا دخالت دارن در تشخص زید و امر. فیکون لهذه الاعراض تأثیر فی شخص زید. زید که انسانیت مطلق نیست، پس انسانیت زید به عنوان یک شخص غیر از اصل انسانیت یه چیز دیگری هم باید درش مؤثر باشه تا بشه انسانیت زید. چیه اونها؟ همین اعراض هستن. فیکون لهذه الاعراض تأثیر فی شخص زید به انه مجموع الانسان اول انسانیه و اعراض لازمتن. زید چیه؟ زید مجموعه ای میشه از انسانیتی که مطلق است و هیچ قید ندارد به اضافه اعراض لازمه. حالا یا بگید مجموع انسان است و اعراض لازمه، یا بگید انسانیت است و اعراض لازمه. این اویی که شیخ اینجا ذکر میکنه دوبار به نظر بنده اشاره است به اینکه در اینجا مبدأ و مشتق یکی میشه. فرق نمیکنه که بگیم انسانیت است و اعراض یا بگیم انسان است و اعراض. انسان تنها اگر بگیم ممکنه آدم خیال بکنه که یعنی انسانی که با جمعی عوارض مشخصش هست. اینه که اول انسانیه رو میگه که فقط حیثیت انسانیت منظوره. اینه که فرق نمیکنه چه بگید انسان است و عوارض مشخصه، چه بگید انسانیت است و عوارض مشخصه. پس این مجموعه ای میشه، زید یه مجموعه ایست از انسانیت و یه سلسله عوارض. که انها اجزاء من، گویا زید که شما میگید دو بخش داره، یه بخشش انسانیت است، یه بخشش اعراضه. این یک تأثیر. پس اعراض مؤثرن در شخص به اعتبار اینکه جزء وجودشن، وجودش دو بخش داره، یکیش اصل انسانیت که معراضه. یه تأثیری هم در خود انسانیت داره، در این حالی که اون انسانیت رو در کنار اعراض گذاشتیم و گفتیم اعراض به عنوان جزء یک مجموعه مقوم این جزء، این کل هستن، یه رابطه هم با این جزء دیگه داره که انسانیت بشه. این چه رابطه‌ای داره؟ همین که نسبتی برای این ایجاد میکنه، میشه انسانیت و زیدن. این اعراض است که انسانیت مطلق را میکنن انسان منسوب به این شخص. و نعود من رأس. تا به حال بیانات به این صورت بود که ما وقتی مفهوم انسانیت رو در نظر میگیریم، خود این مفهوم رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم هیچ چی دیگه توش نیست، همه چیز از این سلب میشه، حتی طرفه نقیض. به این سبک تا حالا پیش اومدیم که تکیه رو اول روی توجه ذهن به اصل یک معنا و ماهیت قرار دادیم و دیدیم که وقتی ما توجهمون معطوف به اصل ماهیت میشه، سایر مفاهیم خارج میشه از این، بیرون میمونه از این، یک حوزه مشخصی پیدا میکنه، همه این مفاهیم دیگه از این مفهوم خارج خواهد بود. شیخ میخواد از یه راه دیگری، به تعبیر سرور متعلق، این تعبیر جالبی است در این زمینه، میفرماد تا به حال که انه شیخ از راه ترکیب وارد شده، یعنی گفت مفهوم انسانیت یکی عوارض مشخصا به زمینه میشه، یک مرکبی به وجود میاد به نام زید، به نام امر. حالا از یه راه دیگری میخواد از زید شروع کنه و تحلیل کند تا برسه به انسانیت مطلق. از فرد شروع میکنه که یه مرکبی، اینو تحلیلش میکنه تا برسه به انسانیت مطلق. و نعود من رأسن و نجمع و هازا و نخبر و ان به عبارت اخرى، حرفامون رو دوباره جمع و جور میکنیم و با یک بیان دیگری در شکل جدیدی میخوایم مطرح کنیم. کل مذکر لما سلف من قولنا، این بیان نسبت به اون چه گذشته است یادآور اونهاست، یعنی تباین کلی با اون بحث ها نداره، هم اونها را به خاطر میاره منتها در یک شکل جدیدی و قالب دیگه. فنقول انها هنا شیئا محسوسا، خب ما یه اشیاء محسوسی داریم، یه حیوان محسوسی داریم، یه انسان محسوسی داریم، یه درخت محسوسی داریم. اول تکیه را روی یک امر مشخص عینی محسوس قرار میده. خب الحیوان اول انسان و امادتن و عوارض، یه انسانی است، ماده‌ای داره، عوارضی داره که میشه یه شیء محسوس مشخصی، یا انسانی است یا هر ماهیت دیگری مادی دیگری که دارای عوارض هست. خب در مورد انسان وقتی یک انسان محسوسی رو ما در نظر بگیریم، یه شخص انسانی که قابل لمس باشه، قابل دیدن باشه، این همون انسانی است که در طبیعت وجود داره. خب الانسان طبیعی، این انسان طبیعی ذهنتون نره سراغ کلی طبیعی، منظور اون نیست، منظور این است که اون انسانی که در طبیعت موجود است، نه انسانی که در ذهن است، در عقل است، یا انسانی که به مفهوم موج تجرید شده است، اما انسانی که در طبیعت انانعت تشخص و محسوسیه وجود داره. این یه چیزه که یک انسانی است، میبینیمش، آه این انسان. و ها هنا شیئون هول ای حیوان اول انسان منظورن الازاتیهی به ما هوه هوه. یه وقت هست نه، ما نظرمون رو به این شیء محسوس جزئی نمیدوزیم، میگیم این شیء محسوس چیزی به نام انسانیت دارد و خود اون انسانیتش را صرف نظر از این عوارض که در افراد تغییر میکند، صرف نظر از اینا به اصل انسانیتش توجه میکنیم. وقتی ما نظر به اشخاص میکنیم، میبینیم امور اختلافی زیاد دارند، یکی سفیده، یکی سیاه هست، یکی این مکانه، یکی اون مکانه، یکی این زمانه، یکی اون زمان، ولی خب مجموع این عوارض و ماده خاص و اینا یه شخص انسانی را به وجود میاره دارای مشخصات. یه وقتی این مشخصات حذف میکنیم، ها هنا شیئون هول حیوان اول انسان منظورن الازاته، نظر را به ذات فقط انسانیتش میدوزیم، دیگه اون عوارضی که همراهش هستن اونا را بهش توجه نمی کنیم. هست اما ما توجه نمی کنیم بهش. به ما هوه هوه غیر مأخوذ معه ما خالته، اینایی که مخلوط شده با انسانیت، حیثیت در مکان خاص بودن، در زمان خاص بودن، رنگ خاص داشتن، شکل و قیافه خاص داشتن، قد و قواره خاص، همه اینا رو گذاشتیم کنار. و غیر مشترط فیه شرط انه عام و خاص. وقتی خود انسانیت رو در نظر گرفتیم، حتی این که این یک مفهومی است عام یا خاص، اینش هم در نظر نمیگیریم، همون انسانیت خالص، فقط انسانیت. آیا این عام است یا خاص، بازم یه چیز دیگری است غیر از انسانیت. صفت عموم داشتن یا صفت خصوص داشتن، باز اینم یه امر زائدی است. نه، نظر تجرید کنید کاملا، فقط بدوزید به اصل انسانیه، یا حیثیت این که واحد است یا کثیر، بالفعل است یا بالقوه، ولا به اعتبار القوه ایزن من حیث و بالقوه، بالقوه من حیث و بالقوه هم را در نظر نگیرید. این هم روی تصفر مطلعین یه توضیح داده، البته خیلی دلچسب نیست، اما ایشون میفرماید که مفهوم کلی انسان به یک اعتبار بالقوه است، از این جهتی که میتواند عوارض مشخصه‌ای به زمینه بشه و بشود یک فردی، این هم یک جور بالقوه است، اما این بالقوه من حیث و انه بالقوه نیست. این قید من حیث و بالقوه را اضافه میکنه که این جور بالقوه ها در نظر گرفته نشه، ولو اصل انسانیت که در نظر میگیرید به یک اعتبار میشه بگم این بالقوه انسان مشخص خارجی است، برای اینکه میتواند عوارضی به زمینه بشود. خیلی من این توضیح نچسبیده بهم، اگه درست فهمیده باشم که ایشون چی میخواد بفرمه. به هر حال نه بالفعل است به ما نو بالفعل، نه بالقوه است به ما نو بالقوه، نه واحد است، نه کثیر است، هیچ کدوم از اینها درش لحاظ نمیشود. ازل حیوان به ما هو حیوان، بلی انسان به ما هو انسان، ای به اعتبار حدی و معناه غیر ملتفت الى امور اخرى تقارنه ليس الا حیوانا و انسانا. اگه فقط شما حیوان را یا انسان را فقط از جهت حدش در نظر بگیرید، حد مفهومیش همینجا در نظر بگیرید و بس، در حالی که التفات ندارید به امور دیگری که باش مقارنه، امور دیگری هم هست همراهی، در زید یک اموری هست، در امر یک اموری هست، اما التفاتی به اون را اگر نکنید، فقط انسانیت را درک بکنید، این غیر از انسانیت هیچ دیگه نیست. لیس الا حیوان و انسان. پس حتی این که عامون و خاصون هم توش نیست، توی مفهوم انسان هم انسانیت رو فقط. و اما حیوان عام، چون دو تا مثال زده شیخ، حیوان و انسان هر دو مثال زده، اینه که گاهی به حیوانیتش تکیه میکنه، گاهی به انسانیتش، فرقی نمیکنه. حالا اینجا روی حیوانیت تکیم. اما الحیوان العام، اگر گفتیم حیوان عام، اول حیوان شخصی، گفتیم حیوان خاص متشخص، ول حیوان من جهت اعتبار انه بالقوه، حیوانی که حیثیت بالقوه دارد، حیثیت مثلا حیوانی که میتواند چاق بشه، حیوانی که میتونه لاغر بشه، ول حیوان به اعتبار انه موجودن فی الاعیان، حیوانی که در خارج وجود دارد، او معقولن فی النفس، یا وجود در ذهن دارد. اینها اینجور معانی را وقتی شما تصور میکنید، این حیوان خالص نیست، هو الحیوان و شیئان لیس هو حیوانند. در واقع شما دو تا معنا را با هم درک کردید، یکیش حیوانیت، یکیش هم چیزی که حیوان نیست. حیوانون و قوتون، حیوانون و فعلیتون، حیوانون و وجود خارجی، حیوانون و وجود ذهنی. چون اینجوره لیس هو حیوانن منظورن الیه وحده، پس نظر شما فقط به حیوانیتش نیست. و معلومن انه اذا کان حیوانون و شیعون، وقتی شما حیوان را طوری تصور کردید که باش یه چیز دیگری هست، پس که انه یه چیز مرکبی را تصور کردید و این حیوانیت یه جزئیست از اون مفهوم. و معلومن انه اذا کان حیوانون و شیعون، این کانه ها کانه تام است، کان فیهم الحیوان کل جزء من هما، در این مرکب حیوانیت به عنوان یک جزء وجود دارد. و کذار فی جانب الانسان، مثل را روی حیوان زدیم، در مورد انسان هم حرف بیاد، بگیم انسان عام و انسان خاص، انسان بالقوه، انسان بالفعل، اینا فرقی نمی کنه. و یکون اعتبار الحیوان بذاته جایزن و امکان مع غیره، درسته که در خارج حیوانیت توأم با یک عوارضی است یا انسانیت، ولی بالاخره این حیوانیتی که توأم با عوارض است و شما می توانید به صورت یک مرکبی تصور کنید، خب در این مرکب اصل حیوانیت هم هست. پس معلوم میشه حیوانیت یک اعتبار اینم دارد که با اجزا نباشد، ولی زا جزئی از این واقع شد. شما این حیوانی را علا وصف العموم لحاظ کردید، وقتی تحلیل کردیم این مفهومی را که شما تصور کردید، دیدیم شد دو تا مفهوم، یکی شد حیوانیت و یکی عموم، تحلیل کردیم این معنا را. خب حالا که شد حیوانیت و عموم، حیوانیت شد جزئی از این مفهوم مرکب. خب حالا که جزئی هست، اگر به خود این جزء نگاه کنید، نه به اون جزء دیگه شم که مقارن است، اون چی خواهد بود؟ چیزیست که لیسه الا حیوانیت. پس وقتی حیوانیت را علاوه بر عموم لحاظ کنید، چیزی را طلب لحاظ کردید که منحل میشه به دو مفهوم. یه مفهومش رو که گذاشتید کنار، اون یکی دیگرش یه حیوانیت خالصه، درسته پهلوش یه چیزی قرار گرفته، اما اون پهلو وقتی با این زمینه شد میشه حیوان مرکب، یه مفهوم مرکبی میشه. توی این مرکب یه جزئی که غیر از جزء دیگرم هست وجود داره، پس این اعتبار صحیح هست که بگیم حیوانیت من حسی حیوانیت هم داریم، این هم یه اعتبار هست. و کونه مع غیرهی، پس شد یک اعتبار حیوانیت خالص، و اما مع الغیر بودن این دیگه امر عارضیست، خارج از ذات خود حیوانیته. کونه مع غیری امر عارض له او لازم مال طبیعته. البته عارض که میگیم منافات نداره با این که یک عرض لازمی باشه، همیشه هم همراهشه، ولی به هر حال خارج از ذات هست، یعنی خارج از ماهیت نوعی است. ذات معنی مصطلح باب عیسی وجیش، خارج از این ذات هست یعنی جز ذاتیاتش به اصطلاح باب عیسی وجی نیست. مثل حیوانیت انسانیت که حیوانیت انسانیت خودش یک طبیعت هست، یک لوازمی دارد، اونها که قرین این حیوانیت قرار میگیرن اما به عنوان یک عارضی یا به عنوان لازم الطبیعی. لازم الطبیعی مثلا مثل زوجیت نسبت به اربعه، مثال معروف لوازم ماهیت. فهذا الاعتبار، خب بنابراین دیدیم که وقتی حیوان عام را در نظر میگیریم یا حیوان خاص را، توش حیوان به عنوان یک مفهوم خالص هم هست. این مفهوم خالص که ذمائمی دارد، چیزهای دیگه یک قرین باش واقع میشه ولو یک عارض لازمی باشد، خود اون معنای خالص نسبت به این مجموع چه حکمی دارد؟ معیت دارد یا تقدم؟ همونطور که هر جزء این نسبت به کل یک لفظ تقدم داره، تقدم بهتر، اون حیوانیت خالص هم نسبت به این حیوانیت مرکبه از حیوانیت به مفهوم عموم یا خصوص تقدم به طب خواهد داشت، جزئی است. فهذا الاعتبار متقدم فی الوجود علی الحیوان الذی هو شخصیون به عوارضه او کلیون. چه بگید انسان کلی، چه بگید انسان شخصی، هر کدام بگید، انسان لابشر جزئی از این است و تقدم خواهد داشت بر این مجموع، تقدم الجزء علی الکل. حالا اسمش بذارید تقدم فی الوجود که اینجا شیخ تعبیر کرده، یا تقدم به تبع اونجا که جای دیگه تعبیر میکنه که جزء نسبت به کل تقدم به تبع داره، یا به لحاظ ماهیت رو که در نظر میگیریم متأخرین اسمش رو گذاشتن تقدم به تجوهر. حالا اینا اصطلاحات متعددی است، ولی به هر حال اصل این نوع تقدمی که بین رابطه‌ای که بین جزء و کل هست، بین طبیعت الانسان لا به شرط با طبیعت الانسان به شرط شی یا به شرط لا، این جزئیت و کلیت و این نه تقدم وجود داره. علال حیوان الذی هو شخصیون به عوارض او کلیون، نسبت به هر کدوم حساب بکنید اون طبیعت لا به شرط جزئیت داره. وجودیون او عقلیون، انسانی که در خارج است یا انسانی که در عقل است. اونجا قید وجود خارجی را بهش ضمیمه کردید، اینجا قید عقلی را، ولی با هر دوی اینها باز اون اعتبار لابشرطی وجود داره به عنوان جزئی از این مرکب. و مقدم است تقدم البسیط علی المرکب و الجزء علی الکل. و به هذا الوجود لا هو جنس ولا نوع. این به هذا الوجود با ذهنتون نره به وجود که اصیل است یا در مقابل ماهیت این حرفان، به هذا الوجود یعنی به هذا اعتبار، از این نحو اعتباری که کردیم برای ماهیت که تجریدش کردیم از همه مشخصات حتی قید اطلاق و اینها، به این نظر وقتی شما نگاه میکنید حتی نمیشه گفت این جنس است یا نوع است. ماهیت نوعی را شما تصور کردید اما عنوان نوع توی این ماهیت نیست. یحمل علیه حمل الخارجه علشه. شما ماهیت نوعی را تصور کردید یا ماهیت جنسی حیوان را تصور کردید، خب این ماهیت جنسی جنس دیگه، اما مفهوم جنس هم حتی وقتی حمل میشه بر این به صورت قضیه طبیعیه، این باز یه نوع حمل شایع است. حمل شیء حمل عرضی است، چیزی که خارج از نفس ماهیت است. درسته این ماهیت نوع است اما مفهوم نوع دیگه توی این ماهیت نیست. لا هو جنس ولا نوع ولا شخص ولا واحد ولا کثیر، بل هو به حاضر وجود حیوان. فقط حیوانیت رو به این اعتبار وقت در نظر میگید، جز مفهوم حیوانیت هیچی دیگه برش هم نمیشه، و همینطور انسان فقط یا هر مثال دیگری که بزنید. لکن نو یلزم او لا محالت ان یکون واحده. خود ماهیت به عنوان اون چه داخله در این مفهوم هست هیچی دیگه جز خودش نیست، ولی چرا؟ لوازمی دارد که ازش لاینفک، بالاخره یا واحد یا کثیر، یا خارجی یا ذهنی. لا محالته یلزمه ان یکون واحدا او کثیر، لا یخلو انهما شیء موجود. اگر حساب را بردید روی شیء موجود و خواستید حمل شایع را پاشو بیاد به میون بکشید، اینجا ناچارید یکی از اینا را بگید، پس بگید یا واحد است یا کثیر. پس به حسب حمل شایع حتما باید متصف هست به وحدت یا کثرت، نمیشه چیزی نه واحد باشه نه کثیر به حسب وجود. اما به حسب مفهوم و به حسب حمل اولی هر دوشو میتونید سر کنید. الا ان ذالک، بله واحد و کثیر حتما بهش هم میشه، به یلزمه، اما به این اعتبار که لازم له من خارجین، یک لازمی است که خارج از ذات ماهیت است. و هذا الحیوان به هذا الشرط و این کان موجودن فی کل شخص فلیس به هو به هذا الشرط حیوان ما. اینجا باز یه خورده شیخ یه تفسیر دیگری با یک بیان دیگری میده. گفتیم این حیوانیت لا به شرط مسلما توأم است با یک عوارضی، یا واحد است یا کثیر، یا سیاه است یا سفید، یا مرد است یا زن. بالاخره این در عالم خارج نمیشه بدون اینها. یه انسانیتی داشته باشه که نه مرد باشه نه زن، نه واحد باشه نه کثیر، نمیشه، حتما یکی از اینا رو داره. اما اون حیوانیتی که لا به شرط است به عنوان جزئی از این وجود داره. اون حیثیت حیوانیت خالصش غیر از این حیوانیت متعین است. حیوانیت متعین عبارت است از اون حیوانیت به زمینه عوارض، ولی توی اون حیوانیتی که زمینه دارد یک حیوانیت خالص هم هست، چون هر چیز شیء مرکبی بالاخره بسایتی است، توی مرکب بسیط هم هست. اون حیثیت بسیط دیگه حیثیت مرکب نمیشه. حیوانیت لا به شرطی که از همه قیود تجرید شده در ضمن به شرط شیء یا به شرط لا هست، اما عین به شرط شیء نیست. فلیسه هو به هذا الشرط، یعنی به این شرط تجریدی که گفتیم، یک حیوان و مای متعینی نمیشه، یه حیوان خاصی. و این کان یلزم و ان یسیر حیوان ما، بالاخره ناچار باید یک حیوانی باشد، فرسیش، انسانی، بعیری، یه چیزی باید باشه. ولی اون حیوانیت عامه که بدون شرط است و در ضمن این موجود است، عین فرس نیست. تو فرس هست اما فرس نیست. لأنه فی حقیقته و ماهیتی به هازل اعتبار، این ظاهرا نسخه غلطه، تو نسخه چاپ تهران لأنه هست و اون درسته. بالاخره حیوانیت یک حیوان و ماییست، در خارج نمیشه که نه فرس باشه نه مثلا سایر حیوان ها، اما نه به این معنا که حقیقت حیوانیت فرسیت هست. لا انه، یعنی این حیوان خاص، حیوان لا به شرط، در حقیقت و ماهیت خودش به هازل اعتبار حیوان و ماست. نه، به این معنا نیست. حقیقت و ماهیتش حیوان و ما نیست. حقیقت و ماهیتش فقط حیوانیت بس هست، هیچ نب تعینی توش نیست. به نظر میرسه که اون نسخه چاپ تهران صحیح باشه و این لانه باید لا انه باشه. ولیسه یمنع کون الحیوان الموجود فی الشخص حیوان ما ان یکون الحیوان به ما هو حیوان لا به اعتبار انه حیوان به حال ما موجودن فیه. اگر شما در خارج یک حیوانی دارید که یک حال خاصی دارد، نوعیت خاصی دارد، وضع و کیفیت خاصی دارد و حیوانیت در ضمن این لحاظ میشه، این در که این حیوان با این خصوصیت مانع نمیشه از این که بگید اون معنای لا به شرطی خالص هم در این موجود است. درسته شما حتما این را موجودن تصور میکنید، یا حیوانیت را به عنوان فرس مثلا تصور میکنید، ولی این تصوری که تعین و ما دارد مانع نیست از این که در این تصورتون یک امر نامشروطی هم باشد، در ضمن مقید مطلق هم باشد. لیسه یمنع کون الحیوان الموجود فی الشخص حیوان ما، درست است حیوانی که در خارج موجود است در یک شخصی یه حیوان متعینی است، اما این حیوان متعین بودن مانع نیست از این که ان یکون الحیوان و بماه و حیوانون، حیوان خالص لا به اعتبار انه حیوانون به حال ما، فقط همون حیوان اعتبار لا به شرطی خالصش هم در همین حیوان و ما موجود باشد. لا یمنع ان یکون حیوان بماه و حیوان موجودن در این حیوان به حال ما، لأنه اذا کان هذا الشخص حیوان ما فحیوان ما موجودن. وقتی شما یک حیوان ما، یک حیوان خاص متعینی را تصور کردید و گفتید این وجود دارد، حیوان ما موجود است. حیوان ما یعنی چی؟ یعنی حیوان و تعین. پس اصل حیوانیت هم که حیوانیت مطلق است، لا به شرط است، اون هم در اینجا موجوده. اینجا از اینجا داره ضمیر چینی میکنه برای اینکه میگه کلیه طبیعی در خارج موجوده. فل حیوان الذی هو جزء من حیوان ما موجودن کل بیاض فانه و امکان غیر مفارق للماده، درسته که بیاض از ماده جدا نیست، یک جسمی بالاخره با جسم سفیدی بیاض هم دارد، فهو به بیاضه موجودتان به بیاضیتهی موجودن فی الماده علا انه شیء آخر معتبرون به ذاته، درسته در ماده موجود است ولی بیاضیتش غیر از خود ماده است و میشه این اعتبار کرد بیاضیت را بدون مادهش، میتونه در نظر گرفت اعتبار کرد، نه این اعتبار به من واقعیت باشه اصالت، اعتبار کرد نمیشه در نظر گرفت، میتونیم ما بیاضیتش را به ذاته در نظر بگیریم و به عنوان این که یک حقیقتی است خود به خود و زو حقیقت به ذاته، با این که در خارج بیاضیت وجود مستقل نداره، همیشه به عنوان یک صفتی برای یک جسمی باید موجود بشه، ولی این اتحادی که بین بیاض و جسم هست مانع نمیشه از این که شما بیاضیت را مستقلا در نظر بگیرید به عنوان یک ماهیت عرضی. و این کان عرض لتلک الحقیقت ان تقارن فی الوجود امرا آخر، اون را به عنوان یک حقیقتی در نظر بگیرید که غیر از خارج از مقام حقیقت و ماهیتش این خصوصیت را دارد که مقارن با امر دیگری است، اما کونه مقارنا لامر آخر غیر از حقیقتش است. حقیقتش چیه؟ هم بیاضیه، لیس الا. اینجا هم همینطوره، وقتی میگید ماهیت انسانیت در زید موجود است، درسته که این ماهیت توأم با عوارض مشخص است تا شده زید، ولی این مانع نمیشه از این که خود اصل ماهیت را جداگانه در نظر بگیرید. پس تا اینجا در به این نتیجه رسیدیم که وقتی از شخص هم شروع بکنیم ما و ببینیم که این شخص دارای عوارض مشخصه ایست و تحلیل می رود به دو چیز، یکی اصل الماهیه و یکی عوارض، به این نتیجه می رسیم که اصل الماهیه هم در ضمن اشخاص موجود است. پس اصل الماهیه هم یک اعتباری است که جداگانه میتونیم صرف نظر از این عوارض اون را لحاظ کنیم و اون همون اعتبار لا به شرطی ماهیت است، یا اعتبار ماهیت به معنها ماهیت، یا ماهیت به ماهیهیه لیست اللهیه. تا اینجا شیخ اثبات کرد که این اعتبار صحیحی است، اینجور نیست که ما ماهیت را هر جا بخواهیم تعقل کنیم حتما باید یک قیدی داشته باشه، نتواند ذهن تجرید کند ماهیت را از جمیع قیود. بعد وارد یه مبحث دیگری میشه که اگر بخوایم بخونیم دیگه امروز نمیشه، نمیذاریم برای فردا و انشالله این دوره بحثم را با بحث فردا تمام میکنیم، چون بعدش باز بنده باید هم مسافرت و دیگه خدمت آقای موفق میشم انشالله، اگر خدا توفیق داد و فردا زنده بودیم و مانعی پیش نیومد این بحث را تمام میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.